برام. عزیزم زیر سخفی که ندارم، جونمو میذارم وسط، از توی دل میخوام فقط، من اومدم با همه دارو ندارم، دارو ندارم. آی دیوونه بمونی برام، از خیالت نمیشه درام، هر جا بری من همو برام، آی جونمی بمونی برام. نفسمی دیگه قطع نشو، بس بیا بد عادت نشو، جز من با کسی راحت نشو، ای جونمی بمونی برام. آی دیوونه بمونی برام، از خیالت نمیشه درام، هر جا بری من همو برام، ای جونمی بمونی برام. نفسمی دیگه قطع نشو، بس بیا بد عادت نشو، جز من با کسی راحت نشو، ای جونمی بمونی برام.
دوستان عزیز، اگر یادتان باشه پریروز که نوبت جوانگشت بود، ما یک گزارش پخش کردیم از شهر بازی 50-50 در شهر هرات که روز پنجشنبه جمعه در این شهر بازی میرن و کسایی که حالا یک شغلی دارن میخواین عرضه بکنن محصولات خودشان را در اینجا به نمایش میگذارن و عرضه میکنن. اون روز ما صحبت یک خانم را که روز جمعه برای خانم ها هم در شهر بازی 50-50 هرات میرن و روزای جمعه او در محصولات خودشان را عرضه میکنن برسان پخش کردیم. میریم در بخش جوانگشت امروز هم یک گزارش دیگه از این شهر بازی برسان پخش میکنیم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما دوستانی که در برنامه با ما همراه هستین. وقت خوش و اوقات خوش رو برای شما تمنا میکنم. از جمعه بازار شهر بازی رستورانت 50-50 با شما هم کلام هستم. در خدمت یکی از بازدید کننده های عزیز که بانوی محترمی هستن هستیم. میخواییم که در رابطه به این جمعه بازار با ایشان صحبت و گفتگویی داشته باشیم و نظر ایشان را در این مورد جویا شویم. سلام بانوی محترم، خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
سلام خدمت شما. سلام خدمت شنوندگان عزیز. از شما ریحان الهام هستم، یکی از بازی کنندگان نمایشگاه جمع بازار.
سلامت باشین بانو الهام. نظر شما را در مورد ایجاد این بازار برای بانوان هرات که تولیدات خود میارن به فروش میرسانن، حالا هر آنچی که هنرشان هست، هنر دستشان هست، نظر شما چی هست و چگونه میبینین این بازاره؟
خب اولا از کسی که همی جمع بازار درست کرده یا ایجاد کرده تشکری میکنین، به خاطر از اینکه جمع بازار یک فضاییه که خانمایی که متشبث هم کاروبار دارن از این طریق میتونن که محصولاتی که دارن به روش برسانم و از طرفی هم همین رقم که خود شما به جریان این پس از این که حکومت قبلی ما سقوط کرد، خود مردم به خصوص زنا یک حالت انزواگیری داشتم. خب این یک فرصت پیدا شد که هم برای خانمایی که داخل خانه میتونم از این فضا بازدید کنم، میتونم تولیدات خانما رو ببینم، از اینجا خریداری کنم، و برای خانمایی که اینا متشبثم کاروبار دارم یک زمینه کار از اون اشتغال زایی ایجاد بشه، دیگه از این طریق اینا فروشات داشته باشم، به عاید به دست بیارم و یک تفریح هم برای برای خانما باشه. به نظر من خیلی ایده خوبیه که این بازار تشکیل شده.
یعنی در کنار تفریح و تفرج و بازدید از تولیدات داخلی خود ما برای خانم ها، باز برای خانم های تجارت پیشه در مورد مسائل اقتصادی چقدر میتونه موضوع کمک کننده باشه؟
البته که مطمئنن میتونه خیلی کمک بزرگی برای خانم ها داشته باشه، برای خانم هایی که تجارت پیشه هم یا خانم هایی که متشبث هم، به خاطر از اینکه خود همی مکانی که در نظر گرفته شده مختص برای خانم ها، یک فضای خیلی باز و آزاده و بازدید کننده هم خیلی زیاد داره. از این طریق میتونن خانم هایی که متشبث هم عاید می فروشات خیلی داشته باشم، عاید خیلی خوبی به دست بیارم.
بانو الهام، طوری که شما بازدید کردین و مشاهده کردین اجناسی که در اینجا به فروش میرسه یا فروخته میشه، از لحاظ کیفیت چطور هست از نظر شما؟
خب اکثریت محصولات که اینجا به فروش میرسه بیشتر بخش صنایع دستیه. خانوما هرات خیلی خلاقم، خیلی به ظرافت زیبا اینا رو درست کردم، کیفیت ازم خیلی عالیه به نظرم.
قیمت ها چطور هست؟
قیمت ها مناسبه.
گفتنی شما بانو الهام برای مسئولان و در کنار مسئولان محترم برای فروشندگان این بازار بانوان چی هست؟
خود پیشنهاد من برای مسئولین یا کسایی که در رأس قرار دارم یه که کوشش کنن خانوما رو حمایت کنم، کوشش کنن که فضاهای بیشتر برای خانوما بگذارم که اونا پیشرفت کنن، به خصوص خانمایی که در عرصه تجارت کار میکنن. و پیشنهاد من برای خانمای متشبث یا خانم ما تجارت پیشه ای است که خانوما کوشش کنن که محصولات با کیفیت تولید کنن، قیمت های مناسب بدن و از هم مهمتر کوشش کنن که خود نظر متقاضی یا که همو کسایی که داخل شهر هرات هم کوشش کنن که نظر از اونا رو بسنجن و مطابق به ذوق یا ضرورت خود جامعه اونا چیزی تولید کنن.
بسیار تشکر میکنم، اوقات خوب و خوشی رو بانو الهام برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
تشکر از شما، سلامت باشین. بخیر باشین.
دوستان، دقایق پایانی برنامه است. تشکر که تا این لحظه با ما بودین. بریم با بخش آخرین هم همراه ما شوین.
گلانه
که میگن در کار خیر عجله کنین. حافظ گفته در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. معلوم است که باید در کار خیر شتاب کنیم، اما نه قدر که جلو تدبیر آدمام گرفته شوه. یکی گفتن عجله کار شیطان هست و همی خاطر هست، یعنی وقتی خیلی عجله میکنی نسنجیده دست به یک کار میزنی. ما همه دوست داریم زودتر به خانه برسیم، اما اگه از یک ساعتی بیش سرعت بیشتر حرکت کنیم تکرار میکنیم. شتاب ده کار یعنی خارج کردن تدبیر از او کار، یعنی خارج شدن کنترل کار از دست ما. شاید در اول وقت کار از دست ما خارج نشود، اما یک زمانی میرسه که هیچ کنترل نداریم. ای که با یک سرعت مناسب و با یک تدبیر کارها را پیش ببریم خیلی بهتر از ایست که با عجله کاری را شروع بکنیم و به سرانجام نرسانیم. امام علی علیه السلام می فرمایند میوه شتاب لغزش است. وقت و روز شبتان بخیر. با من خدا.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
فردا برگزاری لوی جرگه یا نشست علما در افغانستان. ورود هیئت طالبان به تهران برای بررسی مسائل مرزی افغانستان و ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: طالبان برای مجازات عاملان حادثه مرز میلک اقدام کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست لوی جرگه افغانستان که قرار بود امروز در کابل برگزار شود با یک روز تأخیر فردا برگزار خواهد شد. ترکیب نمایندگان هر ولسوالی را برای شرکت در این گردهمایی 2 تن از علمای دینی و 1 متنفذ قومی تشکیل خواهند داد. بر اساس اعلام مقامات طالبان نزدیک به 3000 نفر در این گردهمایی حضور خواهند داشت. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان از نشست بزرگ علما میزبانی میکند. قرار است فردا پنجشنبه بیش از 3000 از علما از سراسر افغانستان در نشست بزرگ تجمع نمایند. پیش از این گفته می شد که این نشست امروز چهارشنبه در کابل تدویر خواهد یافت، اما به تازگی گفته می شود که این نشست به فردا پنجشنبه موکول گردیده است. در نشست بزرگ در زیر خیمه لوی جرگه از هر اولسواری 2 عالم و 1 متنفذ قومی شرکت خواهند کرد. این نشست ممکن است 3 روز ادامه یابد و فیصله های آن در روز آخری نشست در قطعنامه ابلاغ گردد. محمد صابر صدیقی، یک تن از استادان دانشگاه، به این باور است که در نشست اگر برای استادان دانشگاه ها، ژورنالیستان و سایر شخصیت ها اجازه شرکت داده شود، دستاوردهای جرگه بیتر خواهد بود.
ولی ما پیشنهاد میکنم که در کنار از این استادای پوهنتون، دانشمندا، جامعه مدنی، حتی دوستا، سیاسیون، کسای دیگری که در امروز در کشور ما حضور ندارن، از اونها دعوت صورت بگیره در این نشست صورت بکنن. به هر اندازه که این نشست وسعت پیدا بکنه، خودگذری وجود داشته باشه، همپذیری وجود داشته باشه و ما واقعا در پای ختم بحران و کشمکش افغانستان باشیم، ما فکر میکنم به مو اندازه مؤثر خواهد بود و به مو اندازه دستاورد خواهد داشت.
آجندای نشست حکومت موقت طالبان در جرگه بزرگ تا هنوز شریک ساختن نشده و برای خبرنگاران نیز در این رابطه چیزی گفتن نشده است. اما انجینیر متی‌الله خروت، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، به این باور است که ممکن گرفتن بیعت از علما برای نظام یکی از اهداف این نشست که باعث مشروعیت داخلی و بر رسمیت شناختن خارجی نظام گردد در کنار آموزش و کار زنان مطرح باشد. خروتی:
یک مسئله بسیار مهم اساسی دیگه هم به احتمال قوی در این جرگه ما میاد فیدبکش می خواهیم بگویم، یه است که بیعت گرفتن از ملت، از 3000 نفری که به نمایندگی از علمای کرام و متنفذین قومی و بزرگان قوم از سراسر افغانستان به خیمه لوی جرگه می آیند، اونا بیعت میکنن به امارت اسلامی افغانستان و این خود به خود بیعت کردن گویا به رسمیت دادن و به رسمیت شناختن است. وقتی که ملت بیعت کرد، به احتمال قوی کشورهای خارجی، کشورهای اول، کشورهای همسایه مسلمان، بعد از آن کشورهای یهودی، کسایی که همیشه مجاهدین کمک کردن، هم مادی هم معنوی هم مثلا، اونا اخلاقا مکلف هستند که امارت اسلامی افغانستان در صورتی که تمام قوانین و قواعد و مقررات ملی و بین المللی گویا مراعات کنه و مشکلات تساوی حق زن و مرد مراعات کنه یا مثلا مسائل دیگه که از صورت در نظر میگیره، مکلف است و رسمیت شناخته شد.
همچنان مولوی حماس که عضو این جرگه است و از قندهار به کابل غرض شرکت در این نشست آمده، میگوید که هدف تأیید نظام و در کنار آن ممکن نظریات اصلاحی نیز از سوی اعضای جرگه ارائه شود.
عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ کوم اندازې پورې چې زه پوهېږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړي دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
این جرگه بزرگ پس از حاکمیت حکومت موقت طالبان اولین نشستی است که برگزار می‌گردد و بسیاری از مسائل از جمله مسئله ساختار نظام، حق آموزش و کار زنان انتظار تصمیم این جرگه بزرگ را دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در رأس هیئت بلندپایه به قطر رفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان امروز در توییت نوشت که امیرخان متقی در رأس هیئت به قطر رفته است. در ترکیب هیئتی که با امیرخان متقی به قطر رفته است، مسئولان وزارت مالیه طالبان و بانک مرکزی نیز شامل هستند. بلخی گفته که قرار است این هیئت در قطر با نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان دیدار کند. وزارت خارجه طالبان این سفر را مهم ارزیابی کرد و افزود آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و استفاده از آن در کاهش فقر و گرسنگی محور دیدار هیئت طالبان با نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان است. هیئتی از حکومت موقت طالبان برای شرکت در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است. این هیئت بر ریاست مولوی سعدالله بلوچ، رئیس اداره همکاری‌های امنیتی و امور مرزی وزارت خارجه این کشور، برای حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شد. سعدالله بلوچ را در این سفر 14 نفر از وزارتخانه‌های دفاع، انرژی و آب، داخله، امور خارجه و امور قبایل و سرحدات افغانستان همراهی کردند. قرار است این اجلاس به میزبانی تهران برگزار و مسائل مختلف مرزی میان دو کشور در آن حل و فصل شود. پیش از این هیئت عالی ایران با سرپرستی سردار رضایی، جانشین فرماندهی اردوی جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی مرزی تایباد با هیئت افغانستانی دیدار کرده و توافقات اولیه برای ادامه نشست‌ها و حل برخی مسائل و اختلافات مرزی صورت پذیرفته بود. وجود برخی مشکلات مرزی و ایجاد هماهنگی بیشتر برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنین مبارزه مشترک با فعالیت گروه‌های غیرقانونی در سرحدات مشترک از جمله مسائلی است که پیش‌بینی می‌شود در این اجلاس و نشست‌های آینده درباره آنها بحث و تبادل نظر صورت بگیرد و با توافقات اساسی میان تهران و کابل منجر شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از حکومت موقت طالبان خواست ابعاد حادثه شهادت مرزبان ایرانی در نقطه مرزی میلک در ولایت سیستان و بلوچستان را روشن و عاملان این جنایت را شناسایی کنند. نیروهای مرزی در شمال ولایت سیستان و بلوچستان ایران و هم مرز با افغانستان شامگاه سه‌شنبه در مرز میلک با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند درگیر شدند که پس از درگیری کوتاه اشرار از منطقه متواری شدند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مرزبانی ایران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با ابراز تأسف و تأثر از شهادت محمد صیاد از نیروهای پرافتخار مرزبانی ایران افسود، ابعاد این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک از سوی نهادهای مسئول در حال بررسی است و به محض مشخص شدن دقیق موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. کنعانی با اشاره به برگزاری گفتگوهای مشترک مرزی ایران و افغانستان تصریح کرد از مقامات مسئول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار داریم برای روشن شدن ابعاد موضوع، مجازات عاملان و در پیش گرفتن تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و طور جدی اقدام کنند. در همین حال دو نفر از مسئولان حکومت موقت طالبان در ولایت نیمروز با محکوم کردن حمله اشرار به خاک جمهوری اسلامی ایران هر گونه درگیری مرزی بین دو کشور را رد کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
با آنکه شماری از رسانه‌ها در افغانستان خبرهای مبنی بر درگیری مرزی میان مرزبانان ایران و افغانستان منتشر کردند، مسئولان محلی در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان این خبرها را رد کرده و آن را شایع دانستند. در این خبرها آمده است که در تیراندازی که روز گذشته در بین نیروهای مرزی ایران و افراد مسلح وابسته به حکومت موقت طالبان روی داده بود، دو پسر بچه افغان جان باختند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خود افزودند که پس از این رویداد نیروهای مسلح طالبان خطوط مرزی را رد کردند و برای ساعتی در داخل خاک ایران با سربازان ایرانی به نبرد پرداختند که در نتیجه این درگیری یک سرباز ایرانی با نام محمد صیاد به شهادت رسیده است. چند ساعت پس از انتشار این خبرها مفتی الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز شایعات در خصوص درگیری‌های مرزی میان ایران و افغانستان را رد کرد و افزود هیچ تنش مرزی در خاک افغانستان و در خاک ایران صورت نگرفته و خبرها مبنی بر درگیری مرزبانان ایرانی با یک گروه خاص کاملا شایع است. با این حال خبرهایی منتشر شده است که درگیری در خاک ایران صورت گرفته و پل ابریشم که مرز میان ایران و افغانستان است شاهد هیچ نبردی نبوده و هیچ صدای شلیک گلوله‌ای از هیچ سمتی به گوش نرسیده است. امروز نیز خبرهایی منتشر شد که هیئتی از جانب حکومت موقت طالبان به منظور گفتگو با جانب جمهوری اسلامی ایران در قالب هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان وارد تهران شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. پاکستان روند صدور ویزا را برای دیرواران افغانستانی تسهیل کرده است. پس از فرمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای تسریع واردات زغال سنگ از افغانستان، اسلام آباد روند صدور ویزای این کشور را برای دیرواران افغانستان تسهیل کرده است. شریف هدف از افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان را تولید برق ارزان برای کمک به مصرف کنندگان و صنایع داخلی پاکستان دانست و گفت قرار است بهای واردات به جای دلار آمریکا با روپیه پرداخت شود. پاکستان همواره با کمبود گاز، نفت و برق و بالا بودن بهای سوخت و انرژی و خاموشی‌های گسترده روبرو بوده است. دولت جدید این کشور در صدد گسترش روابط با دولت طالبان در افغانستان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در توییت اعلام کرد دولت این کشور تغییر روند صدور ویزا برای اسفای افغانستان را تصویب کرد. شریف افزود بر اساس تغییرات جدید سفارتخانه‌های پاکستان درخواست ویزا را بر مطابق ملیت فعلی افراد بررسی می‌کنند و دیرواران افغان نیز قادر خواهند بود با مدت 48 ساعت ویزا را برای مدت حداکثر یک سال دریافت کنند. صدر اعظم پاکستان تصریح کرد اقدام اسلام آباد برای تسهیل روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان با هدف نزدیک‌تر کردن هر دو کشور، کمک به مردم افغانستان و جذب تجارت و سرمایه‌گذاری از منطقه آسیای مرکزی است. از طرف دولت طالبان در افغانستان قیمت زغال سنگ صادراتی این کشور را بیش از دو برابر افزایش داده است. وزارت مالیه دولت طالبان هم امروز در بیانیه اعلام کرد قیمت هر تن زغال سنگ صادراتی افغانستان از $90 به $200 افزایش یافته است. بر اساس این بیانیه وزارت مالیه دولت طالبان دلیل افزایش نرخ صادراتی زغال سنگ افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی دانست و از این پس قیمت جدید در تمامی گمرکات افغانستان لحاظ خواهد شد. گفتن است که قیمت جهانی زغال سنگ در هر تن $365 است و طالبان تاکنون درباره اینکه قرار است زغال سنگ به پاکستان با روپیه فروخته شود یا دلار اظهار نظری نکرده است. طالبان از بازگشت حسیب الله کلیمزای معاون مجلس سنا در حکومت پیشین به افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان، حسیب الله کلیمزای معاون مجلس سنا و رئیس کمیسیون روابط بین الملل در حکومت پیشین صبح امروز به افغانستان بازگشته است. این در حالی است که هفته جاری همچنین نظام الدین قیصری، یکی از چهره‌های نزدیک به مارشال دوستم، به افغانستان بازگشته است. با دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، برخی از سیاسیون و تجار این کشور با خارج از کشور سفر کردند. این در حالی است که بسیاری از مقامات ارشد طالبان اعلام کردند که این گروه خواستار بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان بوده و امنیت و عزت آنها تامین خواهد شد. طالبان برای بازگشت شخصیت‌های افغانستان کمیسیون تماس ایجاد کرده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فردا برگزاری لوی جرگه یا نشست علما در افغانستان. ورود هیئت طالبان به تهران برای بررسی مسائل مرزی افغانستان و ایران. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: طالبان برای مجازات عاملان حادثه مرز میلک اقدام کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. در رابطه با برگزاری نشست علما یا لوی جرگه، مشروعیت آن و مقبولیت تصامیم آن، همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی داشته است با سید اشرف سادات، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
به نام خدا سلام دارم خدمت شما، همکاران خوبتان و شنوندگان خوب برنامه های رادیوی شما. وقتی بحث جرگاه به میان می آید، جرگاه همیشه در افغانستان در مقاطع خاصی که به نوع بنبست سیاسی بوده یا دولت ها می خواستن تصمیم گیری کلان در امور مملکت داشته باشند برگزار می شده و همیشه انتظارات کلانی از جرگاه ها در جامعه سنتی افغانستان وجود داشته، هرچند که متاسفانه جرگاه ها روی کرده همگنی نداشته و بیشتر در محور فرصت‌ها و منابع برای خود سیاستمداران حاکم در درون جامعه میچرخیده. اما خب باز هم به نوعی میتونسته مسکنی باشه به دردها و آلام بیامان مردم افغانستان در همو شرایط خاصی که این جرگه ها برگزار میشده، که من فکر میکنم حالا هم طالب ها میکوشن تا یک سلسله بحثای کلانر در این جرگه مطرح کنن و از اشتراک کنندگان تاییدی بگیرند برای بردن مسیر سیاست خود به جلو. البته خب انتظاراتی که مردم افغانستان دارن ممکن نیست که در این جرگه برآورده بشه، ولی خب خواسته ها و مطالبات خود سیاستمداران و گروهی که منفعت اونا در سیاست فعلی افغانستان هست ممکنه برآورده بشه.
آقای صدا، جرگه‌های متعددی طی این 20 سال در افغانستان برگزار شده و از سوی مسئولان حکومتی وقت هم اعلام شد که نماینده‌های مردم برای تصمیم گیری در خصوص سرنوشت کشور دعوت شدند. چه تفاوت‌هایی را در برگزاری جرگه امسال با جرگه‌هایی که قبلا برگزار شده می‌بینید؟
ببینیم، من فکر نمی‌کنم که این جرگه هم از برگزاری جرگه‌های دیگه در نظام‌های دیگه تفاوت داشته باشه. در دوره قبلی خو هم طالب‌ها جرگه در قندهار برگزار کردن و در او جرگه مولوی محمد عمر به عنوان امیرالمؤمنین لقب دادن و همچنان تصامیم دیگی که در همون زمان طالبه ها میخواستن تاییدی را از اشتراک کنندگان جرگه گرفتن. حالا هم من فکر میکنم ادامه همان سیاست ها هست و شما میفهمیم که در طول 10 ماه طالبه ها نتانستن رابطه سیاسی مناسب به حال و روز افغانستان با دنیای بیرون و با کشورهای همسایه خود برقرار کنم. هیچ کشوری در دنیا هنوز افغانستان یا دولت طالبان به رسمیت نشناخته و من فکر میکنم برگزاری این جرگه یک نوع روی کرده نوع از سوی طالبها هسته تا به دنیا نشان بدن که ما روی خواسته های اراده جمعی می خواهیم حرکت کنیم. ممکن هست بعضی سازکارهای نوی هم قبلا توافق شده باشه که در این جرگه مطرح بشه و اونها مورد تایید بگیره. متاسفانه آنچه که ما از این جرگه میفهمیم اینه که این جرگه پوشش خبری تصویری نداره و معلوم نیست که اجنده ها چگونه آماده شده و روی چی موضوعات بیشتر تمرکز صورت میگیره. حالا هر چی که باشه من فکر میکنم بیشتر آن چی که حاکمیت موجود افغانستان میخواهد از جرگه تاییدی رو بگیره. اما بازم امیدواریم اشتراک کنندگان جرگه حال و هوای امروز افغانستان در نظر بگیرن و تصامیمی بگیرن یا به نوعی رایزنی کنن تا یک سلسله چیزهای بر اساس خواسته ها و مطالبات مردم در این جرگه ها به فیصله برسه تا خدای نکرده ما شاهد سردرگمی های کلانتر در عرصه سیاسی افغانستان نباشیم. اگرچه متاسفانه شما میبینیم که طالب ها روی کردونا خیلی خود رای هست و خیلی به خواسته ها و مطالبات جمعی ارج قائل نمیشه.
بله، گفتگوی همکارم فیض احمد محمدی بود با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان، در رابطه با برگزاری نشست علما یا حملای جرگه، مشروعیت آن و مقبولیت تصامیم اتخاذ شده در این نشست. در رابطه با نشست علما و تأثیر آن بر آینده افغانستان دعوت میکنم تحلیل و اظهار نظر آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل افغانستان، را در گفتگو با همکارم خانم سلطانی شنونده باشید.
قرار است که جرگه یا یک شورای تحت نام علمای افغانستان سوی حکومت طالبانی برگزار شود. اول که جرگه مشروعیت نداره، در قوانین اساسی افغانستان لوی جرگه از خود تعریف خاصی داره و اینا چند نفر عالم دین یا غیر عالم دین را که خودشان هم که اکثرشان عالم دین نیستن خود را مولوی و عالم دین میگه، اینی می تو آدم ها جمع میشه و یک تعداد علمای دین را امکان داره من حیث سمبولیک از نقاط مختلف افغانستان و از بعضی مذاهبی که در افغانستان هست، همچنان اقوامی که در افغانستان است، بیاره و در جرگه بشانه. اما جرگه خب یا در شورا هر کس باید نظر خود را مطرح کنه. حکومتی که فعلا در کابل حکم فرما است یا نظام که حکم فرما است، در اونجا نمیتونه کسی ابراز نظر داشت بکنه و حرف دل خود را و حرف مردم خود را و واقعیت ها را بیان بکنه. بنان شاید اینا چیز را که از پیش برای خود مطرح کرده و اجندای را که ترتیب داده و چیز را که میخواه از اونجا بیرون بده، اونمو چیز را که مطابق میل خودشان باشه بیرون خواهد داد و نظر علمایی که اهل نظر است و اهل علم و دانش و صحبت است و مطابق خاص و نظر مردم افغانستان صحبت خواهد کرد، اونا هیچگاهی بیرون نخواهد شد از این جزی جرگه و تحت سانسور بیرون میشه و این جرگه جرگه نیست که آدم به او امید داشته باشه و یا او رای حل افغانستان را پیشکش بکنه. اما مانیفست طالبانی را که ملا حقانی، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی اسرا محکمه افغانستان چند وقت پیش به نشر سپرده بود که او را ملا عیبت الله امیر طالبا یا رهبر طالبا او را تایید کرده بود، شاید تایید مواد اون منظوم مانیفست باشه و امثال از او.
درست، حالا این نشست برگزار خواهد شد، به نظر شما برایند این نشست هم کدام تأثیری در مشروعیت حکومت موقت طالبان خواهد گذاشت، با در نظر داشتین که آگاهان بری باورند برایند این نشست هم بر اساس همان عقاید و اصول خود حکومت موقت طالبان خواهد بود؟
اینا خود دنبال مشروعیت هست، اما این تصمیم جامعه جهانی هست که مشروعیت میته یا نمیته. چند چیزی که بسیار مهم است که مشروعیت طالبا به او وابسته است، او یکی حقوق زنان است، آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی اندیشه است، آزادی مذاهب در افغانستان است. در افغانستان مذاهب زیاد پیروان خود را داره، مذاهب اسلامی و همچنان بعضی از ادیان پیروان قلیلی داره در افغانستان، اما شش مذهب در افغانستان پیروان خود را داره که مذهب حنفی هست، مذهب جعفری هست، مذهب اسماعیلی هست، حنبلی است، شافعی است و مالکی است. مانیفست طالبان تنها مذهب حنفی را اینا به رسمیت میشناسند و چیزی که خلاف از او باشه اونا خلاف شرع میدانند، در این حال که شاید بیشتر از نصف مردم افغانستان یا حداقل نصف مردم افغانستان پیروان مذاهب جعفری و اسماعیلی و حنبلی و شافعی و مالکی باشند و اینا را طالبان نمیخواهند و آزادی مذاهب را اینا گپ داره سر از. همچنان تحصیل زنان و تحصیل بانوان هست که اینا خب مکاتب دخترانه را از صنف 6 تا صنف 12 را مسدود ساخته که بعضی از کشورهای دنیا خب اینمی را بهانه گرفته یا میگه که باید مکاتب دخترها باز شود و همچنان برای حکومت خود اینا میخواه که تحت نام امی جرگه یک مشروعیت بگیره و بر جهان بگه که نماینده های مردم امی علما بودن که حکومت ما را تایید کردند. جامعه جهانی اگر اینا رویش خود را تغییر نده، حقوق زنان را رعایت نکنه، آزادی مذاهب را اینا مد نظر نداشته باشه، حقوق اقوام افغانستان را اینا رعایت نکنه، در افغانستان یک کشور چند قومی هست که در اونجا هیچ اکثریتی وجود نداره، مجموعی از اقلیت ها و از اقوامی که در افغانستان هست، مانند 4 قوم بزرگ که در افغانستان هست، پشتون هست و هزاره هست و تاجک هست و ازبک هست و همچنان اقوامی 14 قومی که در قانون اساسی ذکر شده و 14-15 قوم دیگه هم در قانون اساسی ذکر نشده و بعدن اونا رسمیت گرفته. اینها هیچ کدامشان حقوقشان در نظام طالبانی مطابق اما شعای وجودیشان رعایت نشده. اگر در جرگه هم این چیزا بحث نشوه و این رعایت نشوه، باز هم جامعه جهانی نمیتونه ایره بشناسه و خب قابل اعتبار باشه. وقتی یک قوم حاکم باشه و او قومم تنها امو حزبی که به نام طالبان داره، تنها امو مردم حاکم باشه، حتی از قوم پشتونم یک تعداد سران و چیز فهمان و آزاداندیشانش نمیتونه در افغانستان جای داشته باشه و در حکومت جای داشته باشه و نظر خود را ارائه بکنه، بنان در این قسمت هم اینا یک امیدواری وجود نداره. وقتی این چیزا رعایت نشه، دنیا ایرا به رسمیت نمیشناسه.
گذشته از این نشست، از دید شما افغانستان با سیاست‌هایی که حکومت موقت طالبان روی دست گرفته به چه سمت و سوی روان است؟
طالبان خب یک گروهی هست که در خارج از افغانستان اینا تربیت شده، در خارج از افغانستان اینا درس خوانده و از خارج از افغانستان اینا سپورت شده تا ای که 20 سال جنگ کرده و فعلا حکومت را به دست گرفته. اینا اما اندیشه هایی که در خارج از افغانستان بر ازنا داده میشه و اما مفکوره هایی که بر ازنا داده میشه و اما سمت سوی را که اونا تعیین میکنن به امو طرف در حرکت هست، از خود یک استقلال موضع نداره. امی که با حتی اونمو کشور که را سپورت میکنه یا کشورهایی که را سپورت میکنه، اونا جهت میتن، هر جهتی که اونا انتخاب کرد به مو طرف اینا میره. این استقلالیت فکری در نظام طالبانی وجود نداره و آینده افغانستان، شما در سوال بعدی سوال کردین که چی خواهد شد، آینده افغانستان متاسفانه از نظر ما به یک بحران دیگه پیش میره. طالب ها وقتی اقوام و مذاهب و اقلیت ها را نپذیره و با از اینا با خشونت رفتار بکنه، و شما شاهد هستین که در پنشیر و در بلخاب و در اندراب و در خیلی جایا نسل کشی صورت گرفتن، ظلم صورت گرفتن. امو رقم در شهرهای بزرگ در این روزا خانه تلاشی و به اصطلاح زجر و استبداد جریان داره و روحیه کشی و امو رقم. اینا یک اعلانی در ابتدا کردن که ما عفو عمومی کردیم، او یک گپ دروغ بودن. تا هنوز کسایی را به نام اردوی ملی، به نام پلیس ملی، به نام امنیت ملی و به نام کارمند دولت سابقه اینا شکنجه میکنه، اینا زندان میکنه و یک تعداد بیخی نصف نابود میکنه که هنوز گم است. امی رقم آلی که جبهه پنجشیر و جبهه بلخاب به وجود آمده، خیلی کسایی را که اینا دلشان میخواه که اونا را شکنجه بکنه، به بهانه جبهه بلخاب و به بهانه جبهه پنجشیر و جبهه اندراب اینا را شکنجه میکنه که به صدها شواهدی از شکنجه های از اینا وجود داره. بنان وقتی اینمی رقم میشه مردم به سطوح میایه و ناچار است که مردم دست به صلاح بزنه و در مقابل از این حکومت قیام میکنه. این حکومتی است که به زور صلاح و تفنگ و مهم جنگ آمده. خب اینجا تظاهرات نتیجه نمیده که تظاهرات بکنه یا در تلویزیون ها کسی از اون نقد بکنه یا احزاب سیاسی من حیث یک اپوزیسیون شکل بگیره. خب اینا نه حزب قبول داره نه تظاهرات میمانه. این چیزای مدنی که در دیگه کشورها جریان داره اینا قبول نداره. وقتی قبول نداره پس احساسات مردم، امو نفرت مردم از نوک تفنگ یک روز بیرون خواهد داده شد و آینده افغانستان تاریکتر می سازه. جنگ های نیابتی بیشتر خواهد شد، داعش و بعضی گروپ های تروریستی اینجا قوت می گیره و اختلافات خود از نام بیشتر می شه.
خب به نظر شما راه حل این همه چی است؟
راه حل قضایای افغانستان همی است که یک حکومتی مبتنی بر اراده مردم شکل بگیره که توسط انتخابات به وجود بیاد که او به ارزش‌های ملی اسلامی معتقد باشه و پایمان باشه و همچنان در قسمتی ارتباط با جامعه جهانی، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه یک استراتژی و دورنمای دقیق داشته باشه تا بتونه که همسایه ها را قناعت بده و جامعه جهانی را قناعت بده و اینمی معیارهای ملی و بین المللی را رعایت بکنه. حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق تمام کسایی که در افغانستان است رعایت شوه و مشکل افغانستان حل میشه. در غیر از او مشکلات بیشتر میشه و جنگ های نیابتی بیشتر اوج میگیره.
بله، گفتگوی همکارم خانم زهرا سلطانی بود با عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی، در رابطه با برگزاری نشست علما و تأثیر این نشست بر آینده افغانستان، مشروعیت و مقبولیت تصامیم این نشست بر موضع‌گیری ها و تصمیمات آینده افغانستان و نشستی که فردا قرار هست در کابل با حضور علما و ریش سفیدان برگزار شود. به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
اوه راست
بله،
میگی.
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک هم بته نادیه جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
پیداش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
Yeah.
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله. مهمان خانه های گرم شما هستیم. همانطور که می دانید یکی از وجوه مهم زندگی سیاسی و اجتماعی کشورها در حوزه روابط با دیگر دولت‌ها و تعاملات بین المللی رقم می‌خورد. بنابراین سیاست خارجی یک کشور یکی از ابعاد مهم زندگی سیاسی است. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم بقا و حیات و نیز توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نوع سیاست خارجی و نیز نحوه تعامل با کشورهای دیگر بستگی دارد. در ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی تحول شگرفی در همه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به ویژه در حوزه سیاست خارجی به وجود آمد و اصول و مبانی و نیز روش‌های تعامل بین‌المللی جمهوری اسلامی در مقایسه با رژیم پیش از انقلاب دچار تحول و تغییر شگرفی شد. با عنایت به نقش محوری شخصیت امام خمینی و تأثیر دیدگاه‌های ایشان در شکل‌گیری اصول و مبانی سیاست خارجی در نظام جمهوری اسلامی، در این برنامه قصد داریم شما را با محورهای اصلی اندیشه امام خمینی در حوزه روابط خارجی آشنا کنیم. با ما همراه باشید. یکی از اصول مهم و اولیه تفکر امام خمینی در حوزه سیاست خارجی نفی و طرد کامل هر گونه سلطه‌گری و ستمگری از یک طرف و سلطه‌پذیری و ستمپذیری از طرف دیگر می باشد. ایشان با اتکا به آموزه‌های دین مبین اسلام بر این باور بودند که در سیاست خارجی می بایست از روابط و مناسبات مبتنی بر سلطه اجتناب نمود تا عزت و احترام کشور و ملت در عرصه بین المللی حفظ و افزایش یابد. امام خمینی در این زمینه می فرمایند ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه های آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه: لا تظلمون و لا تظلمون. ایشان همچنین در جای دیگری می فرمایند از اصول مهم این است که مسلمانان تحت سلطه کفار نباشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمانان قرار نداده است و نباید مسلمانان این سلطه کفار را قبول کنند. این رویکرد امام خمینی ریشه در کتاب الهی و سنت و سیره اسلامی دارد. قاعده نفی سبیل به معنای انسداد کلیه راه‌ها و روش‌های مستقیم و غیر مستقیم سلطه و تفوق کفار بر مسلمانان الهام گرفته از آیه شریفه 41 سوره مبارکه نساء است که خداوند در آن آیه می‌فرماید: خداوند به هیچ وجه برای کافران نسبت به مؤمنان راه سلطه و تفوق را باز نگذاشته است. بر اساس این آیه تسلط و استیلای کافران بر مؤمنان به صورت همیشگی و ابدی نفی و نهی شده و این اصل تعلق به عصر و زمان خاصی ندارد. بر اساس این رویکرد دینی امام خمینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 152 اذعان داشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر استوار است. همچنین در بند جی اصل 2 قانون اساسی هر گونه ستمگری، ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نفی شده است. مضاف بر این، بر اساس اصل 153 نیز انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع اعلام گردیده است. بینش و نگرش امام خمینی در سیاست خارجی محدود و منحصر به نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نیست. بر اساس اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی، اصل در روابط با کشورهای غیر اسلامی تنها محدود به برقراری روابط مبتنی بر نفی سلطه و نفوذ نیست. به عبارت دیگر، دولت فقط موظف نیست در همکاری با کشورهای غیر اسلامی و عقد معاهدات و قراردادها راه هر گونه سلطه‌گری و نفوذ و تسلط ایشان بر مسلمانان را ببندد، بلکه فراتر از آن مکلف است به مبارزه با استکبار و به چالش کشیدن نظام سلطه و ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر جهان. امام خمینی در این خصوص می‌فرمایند: تکلیف ما این است که با ظلم مبارزه کنیم. یا در جای دیگر می‌فرمایند: ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسلامی مان بارها اعلام نمودیم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. مبانی و آبشخور دیدگاه های امام خمینی درباره عدالت طلبی و مبارزه با ظلم و استعمار و استکبار ستیزی را تو امان می توان در فرهنگ ایرانی و ایدئولوژی اسلامی ردیابی کرد. عدالت خواهی و ظلم ستیزی در فرهنگ ایرانی از جایگاه مهم و رفیع برخوردار است و یکی از عناصر مهم هویت ایرانی به شمار می رود. مضاف بر این، عدالت خواهی، استعمار ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی ریشه در ایدئولوژی و آموزه های اسلامی دارد. در بسیاری از آیات و روایات امر به عدل و دادگری شده و از ظلم و ستم نهی شده است. فراتر از آن، در آیه 25 سوره حدید یکی از اهداف مهم رسالت و نبوت استقرار و گسترش عدالت در جهان بشری تعیین و تعریف شده است. بر همین اساس در اندیشه امام خمینی مبارزه با ظلم و ستم و برقراری عدل و قسط محدود و منحصر به عرصه داخلی نیست و ابعاد جهانی و بین المللی دارد که در قالب استکبار ستیزی و مبارزه با نظام سلطه نمودار می شود. یکی دیگر از اصول و مبانی مورد نظر امام خمینی در عرصه سیاست خارجی حمایت از مستضعفان و جنبش‌های آزادی بخش است. این اصل مکمل اصل استکبار ستیزی و ظلم ستیزی است. در اندیشه امام خمینی به دو گونه استکبار زدایی اشاره شده است. نخست، مبارزه با مستکبران و سلطه‌گرانی که عامل استضعاف ملت‌ها هستند، و دوم، حمایت و پشتیبانی از ملت‌های مستضعف که معلول نظام سلطه و خشونت نظام استکباری هستند. امام خمینی در این خصوص می‌فرمایند: ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کسی در هر قطبی که مظلوم باشد، طرفدار آن هستیم. یا در جای دیگر می‌فرمایند: ما باید از مستضعفان جهان پشتیبانی کنیم، زیرا اسلام پشتیبان تمام مستضعفان جهان است. مبنای دینی این نگرش امام خمینی آیه 75 سوره نساء است که مسلمانان را خطاب قرار داده و از ایشان می‌خواهد که در راه رهایی و آزادی مستضعفان و مبارزه با مستکبران و ظالمان بپردازد. امام می‌فرمایند: چرا در راه خداوند و مستضعفان از مرد و زن و کودک پیکار نمی‌کنید؟ کسانی که می‌گویند خداوندا ما را از سرزمینی که مردمش ستمکارند رهایی بخش و از جانب خود برای ما بیچارگان یار و یاوری معین فرما. بر اساس این رویکرد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موازات مبارزه با استکبار و استعمار، دولت موظف به حمایت از مستضعفان جهان و جنبش‌های